ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسامی نامزدهای احراز شده برای انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. اوکراین میگوید یک جنگنده سوخوی 57 روسیه را نابود کرده است. پژوهشگر علوم جوی درباره وضعیت بحرانی منابع آبی ایران هشدار دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر با شما خواهم بود. وزارت کشور ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز شده احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر این اساس نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران 8 تیر ماه برگزار خواهد شد. اوکراین میگوید برای نخستین بار یک جنگنده مدرن سوخوی 57 روسیه را نابود کرده است. این جنگنده البته در حال پرواز هدف قرار نگرفته، بلکه در پایگاه هوایی آختوبیسک در فاصله حدود 600 کیلومتری خط مقدم با یک پهپاد هدف قرار گرفته است. سوخوی 57 یک جنگنده نسل پنجم است که میتواند در میدان جنگ نقش‌های متنوعی را اجرا کند. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین نزدیک به 2.5 سال پیش هر دو طرف با موشک پهپاد مناطقی را صدها کیلومتر در عمق خاک یکدیگر هدف قرار دادند. رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز درباره بحران فزاینده آب در ایران هشدار داد. محمد جعفر ناظم السادات با اشاره به اینکه تعدادی از استان‌های ایران امسال شاهد بارندگی نزدیک به نرمال بوده، تأکید کرد که حتی اگر میانگین بارش در کل کشور به سطح عادی خود بازگردد، منابع آبی ایران تنها کفاف زندگی بین 40 تا 50 میلیون نفر را خواهد داد. این پژوهشگر علوم جوی با تاکید بر اینکه دوره‌های خشکسالی در استان فارس و بسیاری دیگر از استان‌های کشور بیش از دوره‌های ترسالی است، گفته است ایران به طور پیوسته با تنش آبی روبرو بوده و فرونشست‌ها هم به معنای پایان ظرفیت آب‌پذیری خاک است. ایران بیش از یک دهه است که با کمبود شدید آب و بحران‌های محیط زیستی ناشی از آن دست به گریبان است. در آخرین روز از انتخابات پارلمان اروپا، رأی‌گیری در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا امروز برگزار می‌شود و نمایندگان این کشورها در پارلمان اروپا تعیین خواهند شد. از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، 21 کشور امروز انتخابات اصلی یا روز دوم انتخابات را برگزار می‌کنند و انتظار می‌رود نتایج اولیه امشب اعلام شود. نظرسنجی‌ها پیش بینی کردند که احزاب راست افراطی و راست میانه کرسی های بیشتری رو در این پارلمان به دست می آورند. پارلمان اروپا 720 نماینده دارد و تنها نهاد این اتحادی است که با رأی مستقیم شهروندان شکل می گیرد. این نهاد همراه با شورای اتحادیه اروپا وظیفه قانونگذاری در این اتحادیه را بر عهده دارند. اما شاید در مورد بازی همستر کامبت شما هم شنیده باشید و ممکنه که برای شما هم با ده ها پیام دعوت به دانلود این بازی برای شما آمده باشه و با اون برخورد کرده باشی. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با الی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، ابتدا از او در مورد دلیل این اقبال پرسیده.
نظم سیاسی که الان بر جامعه حاکم هستش به واسطه سازوکارهایی که داشته و تمامیت خواهیش، خب یک وضعیتی در جامعه ایجاد کرده به نام جامعه توده‌ای. جامعه توده‌ای جامعه هیجانی هست، یعنی بحث فایده و هزینه رو در نظر نمیگیره، کنش آنی و لحظه‌ای داره و خیلی هم براش مهم نیست که قرار چه نتیجه‌ای در بر داشته باشه کنش‌هاش. جامعه ایران هم به دلیل نوع حاکمیتی که ازش برخورداره دقیقاً شکل یک جامعه توده‌ای داره و خب هیجاناتی هم که در جامعه توده‌ای هست اونها هم داره تجربه میکنه. ضمن این که یعنی نظام سیاسی کمترین کارایی رو در امر توسعه اقتصادی هم داره در کنارش. خب یک جامعه‌ای که مدام با بحران اقتصادی طرف هست و پدر سالار به جای اینکه اونجا به فکر معیشت جامعه باشه مدام داره براش خط و ربط تعیین میکنه، این یک احساس ناامنی هر گونه از ناامنی اقتصادی، روانی، اجتماعی بهش میده و در نتیجه فرد وقتی که احساس بکنه که در یک جامعه، در یک فضایی داره زندگی میکنه که هیچ گونه حمایتی نداره، آسیب پذیرتر و ریسک پذیرتر میشه نسبت به مسائل، برای اینکه شرایط بحرانی اختزا میکنه که خودش رو بخواد از این شرایط نجات بده. یعنی در واقع ریسک پذیری بالا یکی از نتایج شرایط بحرانی هست که خب نظام سیاسی موجود هم خودش بحران ساز است و هم از بحران تغذیه می کند و تبعاتش هم در چنین فضاها و چنین عکس‌العمل‌هایی نسبت به پدیده ناشناخته‌ای مثل همین بازی می بینیم که در سطح جامعه چگونه داره خودش رو نشون میده.
اما خانم خورسند فرست، توی دیگر در حالی که می‌بینیم که پرونده‌های فساد در ایران هر از چند گاهی خبرساز می‌شن و در صدر اخبار قرار می‌گیرن و ما کمترین واکنشی از سوی حوزه‌های علمیه نمی‌بینیم در مورد اونها، اما تنها چند روز بعد از داغ شدن بازار کسب امتیاز سکه از طریق این بازی، دفتر آیت الله مکارم شیرازی کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در این بازی رو جایز ندونسته. واقعاً جایگاه دین در چنین مناسباتی در جامعه ایران کجاست؟
توتالیتاریسم مذهبی در طول حکومتداری که داشته در طی این 45 سال، در واقع از اون مفاهیمی که در ابتدای استقرار داشته ادعا می‌کرده بسیار فاصله گرفته و یک انبرش مهم شده. تسلط تام بر تمام حوزه‌های زندگی افراد، چه عمومی چه خصوصی. به نظر میرسه این واکنش حوزه علمی قم از این منظر هست، یعنی اونها بر نمیتابند که افراد یک جامعه مشغول به امری باشن که از فیلتر پذیرش اونها رد نشده باشه و اونها اونو تایید نکرده باشن. در واقع این نظام توتالیتر نمیپذیره که مردم در عرصه خصوصی و در عرصه ذهنی و فضای فکری بخواهن برای خودشان معادلاتی داشته باشن و از طریق اون معادلات و به قول یه زندگی اجتماعی و اقتصادیشون رو پیش ببرن. بیشتر به نظر میرسه که مشغول شدن مردم به این امر در واقع که از کنترل این توتالیتاریسم مذهبی خارج هست برای حوزه علمی گران تمام شده است، نه اینکه حالا چه تبعاتی برای جامعه دارد، چه تبعات اقتصادی دارد، چه فساد اقتصادی میتوانند ایجاد بکنند. برای هسته مرکزی این توتالیتاریسم مذهبی ابدا این گزینه ها مهم نیست که اگر بود میبایست به آنها به مسائل اصلی تری واکنش نشان میداد.
اما آخرین سوال من خانم خورسندفر در مورد ماهیت این بازی هست. اینکه بیش از 100 میلیون نفر دارن تلاش میکنن تا فقط از طریق ضربه زدن بر روی صفحه نمایش خود رو پول در بیارن رو چطور میشه تحلیل کرد؟
برای جامعه‌ای که در اون کرامت نفس، عزت نفس و فردیت از طریق نظام توتالیتر نابود شده، البته که در وارد شدن به چنین فضایی هیچ کدوم از اینها رو در نظر نمیگیره که داده من که قرارش به دسترسی پیدا کنه چه تاثیرات و تبعاتی میتونه بر زندگی من داشته باشه، برای اینکه اساساً او در یک سیستمی داره زندگی میکنه که به اصطلاح تنازع برای بقا. در چنین سیستمی خب مشخصاً افراد فکر نمیکنن که قرار بعدها چه پیش بیاد، چون آنها در روزمرهشان مانده اند و در اون دوچار استیصال هستن. و از یک فضای دیگه هم میبینیم که بخشی از جامعه هم این افراد رو شروع میکنه به تحقیر کردن. به نظر من یک چنین فضاهایی یکی از گزینه‌هایی هست که در باعث میشه اون گفتمانهای درون جامعه تشکیل بشه که یه مقداری هست طریق اون تحقیر سایر افراد و افرادی که حالا وضعیت مطلوبتری دارن یا دست کم عاقلانه تر فکر میکنن اونها رو بیارن به تحقیر سایر افراد. و این به نظر من از منظر جامعه شناختی یکی از خطرناکترین بخشهای چنین فضاهایی هستش.
الی خورسندفر جامعه شناس در مورد اقبال بازی همستر کامبت در ایران برای ما گفت.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اما انتشار لینک دانلود هزاران عکس از دوران قاجار که در آلبوم خانه کاخ گلستان نگهداری میشد در روزهای اخیر واکنش‌های گوناگونی رو در پی داشته. برخی از رسانه‌های نزدیک به حکومت این کار رو ضربه ناشناس به کاخ گلستان نامیدند. برخی دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی میپرسند چرا چنین گنجینه‌ای باید حبس باشه و از دسترس مردم دور بمونه. شهاب عموپور گزارش میده.
دسترسی به بیش از 3000 عکس دوران قاجار از طریق اینترنت. در روزهای پیشین یک کاربر ناشناس لینک هایی را در فضای مجازی منتشر کرد که از طریق آن می شود 76 پوشه از عکس های موجود در آلبوم خانه کاخ گلستان را دانلود کرد و آنها را به تماشا نشست. هزاران عکس از تخت جمشید و تهران و تبریز قدیم گرفته تا به شکار رفتن شاهان و زنان دربار و آیین‌های مذهبی مردم. دودمان قاجار از در حدود سال 1175 تا 1304 خورشیدی در ایران حکومت کرد. سلسله‌ای که با آقا محمد خان قاجار آغاز شد و با پایان سلطنت احمدشاه به پایان رسید. عکس‌های منتشر شده از آلبومخانه کاخ گلستان نیز در بخشی از همین دوران ثبت شده است. پیشینه شماری از عکس‌ها به 175 سال پیش می‌رسد. یعنی به دوران پایان حکومت محمدشاه و ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه که فرنگ رفته بود و عکاسی در دوران او میان ایرانیان رواج یافت و خود نیز عکاسی می کرد.
با دل شادگان، با دل شادگان.
اما بعد از انتشار لینک دانلود عکس ها که در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفت و هزاران بار دست به دست شد، برخی کاربران به این نکته توجه دادند که هزاران عکس قدیمی در آلبوم خانه کاخ گلستان به گفته آنها محبوس شده بود و در دسترس عموم قرار نمی گرفت. در مواردی تنها شماری از دانشجویان و پژوهشگران توانستند با گذر از پیچ و خمهای اداری به بخشی از این عکس ها، آن هم با کیفیت نامناسب، دست پیدا کنند. علیرضا منافزاده، تاریخدان و جامعه شناس ساکن پاریس به رادیو فردا میگوید
این که رژیم ایران از دسترسی مردم به بعضی از اسناد و مدارک تاریخی از جمله عکس‌های به جا مانده از دوره قاجار جلوگیری میکنه نباید ما رو شگفت زده بکنه. رژیم‌های خودکامه خوب میدانند که برای حکومت کردن باید گذشته را کنترل کنند. حکومت‌ها برای مشروعیت بخشیدن به خود نیازمند روایتی از تاریخ گذشتند که در تاریخ شناسی معمولاً زیر عنوان روایت رسمی تاریخ از آن یاد می کنند.
اما به راستی دسترسی به عکس‌های قدیمی چه مشکلی برای حکومت ایجاد می کند؟ علیرضا منافزاده.
دسترسی مردم به اسناد و مدارک گذشته می تواند پایه‌های روایت رسمی رژیم را فرو بریزد. می دانید که امروز در ایران بازگشت به گذشته، البته نه به معنای بازگشت به گذشته دوران شاه، بلکه به منظور ریشه‌یابی اوضاع و احوال امروز، جریان بسیار نیرومندی است. جوانان می‌خواهند بدانند چرا و چگونه رژیمی مانند جمهوری اسلامی بر کشورشان حاکم شد. آنها با جستجو در گذشته می‌خواهند به سرچشمه‌های اوضاع و احوال کنونی راه پیدا بکنند. اگر جمهوری اسلامی گذشته رو زیر کنترل خودش گرفته و آن رو مهار می‌کنه، برای خاطر این هست که افکار عمومی این جوانان رو مهار بکنه.
اداره کنندگان کاخ گلستان پیشتر اعلام کرده بودند که آلبوم خانه کاخ در بردارنده 1520 آلبوم و در حدود 9000 شیشه است. به گفته این مسئولان، آلبوم خانه گلستان از مهمترین مخازن دنیا و دومین مخزن عکس و فیلم بعد از موزه ملی بریتانیا برشمرده می شود.
به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که با ما بودید.